جست در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید از شروع اعتراضات سراسری دست کم 469 تن از جمله 63 کودک کشته شدند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران بار دیگر افزایش یافت. و کارکنان رسمی صنعت نفت در چند منطقه تجمع کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه اعلام کرد از شروع اعتراضات سراسری تا کنون دست کم 469 تن از جمله 63 کودک و 32 زن کشته شدند. بر اساس این گزارش بیشترین کشته شدگان از استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران بودند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین با اعلام این که دست کم 39 معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، از اقدام شماری از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی در جهت پذیرش کفالت سیاسی آنان استقبال کرد. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان میگوید رهبران جمهوری اسلامی که پس از 3 ماه موفق به خاموش کردن اعتراضات سراسری نشدند، سعی دارند تا با صدور و اجرای احکام اعدام ترس را حاکم کنند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در روز شنبه افزایش یافت و هر دلار به قیمت 39100 تومان فروخته و با قیمت 39000 تومان خریداری شد. افزایش قیمت دلار در شرایطی ادامه دارد که سازمان برنامه و بودجه سال گذشته گفته بود که قیمت دلار با ادامه تحریم‌ها در سال 1401 حدود 35000 تومان خواهد بود. به نوشته وبسایت‌هایی که بهای ارزهای خارجی را در ایران ثبت می‌کنند، نرخ برابری پوند بریتانیا در روز شنبه 47245 تومان اعلام شد و هر یورو با قیمت 41265 تومان معامله می شود. از سوی دیگر قیمت سکه بهار آزادی نیز طی روزهای اخیر افزایش یافت و هر سکه 19,300,000 تومان معامله می شود. هر قطعه سکه طرح قدیم نیز 18,150,000 تومان فروخته شد و بهای هر قطعه نیم سکه نیز 11,950,000 تومان بود. کارکنان رسمی صنعت نفت روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان در اصلویه، اهواز، گچساران، ماهشهر و منطقه عملیاتی تنگ بیجار تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان کارکنان رسمی شاغل در آتش نشانی منطقه نفتی جزیره خارک در محل کار خود تجمع کردند. کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند. حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، حذف سقف حقوقی، افزایش دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت از مطالبات آنان است. کارکنان رسمی صنعت نفت پیش از این در تجمع‌هایی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده بودند. و آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید در قم اعلام کرد که کیفر قتل برای محارب تنها در صورتی است که مرتکب قتل شده باشد و در غیر این صورت این کیفر جایز نیست. آیت الله بیات زنجانی این نظر را در پاسخ به استفتای وبسایت انصاف نیوز مبنی بر این که حکم فردی که به محارب محکوم شده اما کسی را به قتل نرسانده است چیست داده شده است. در دادگاه‌های انقلاب اسلامی شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به محاربه متهم و محکوم به اعدام شدند. از جمله این بازداشت شدگان منوچهر مهمان نواز، سامان سیدی، محمد بروغنی، ماهان صدراد، سهند نور محمدزاده، محسن رضازاده قراقلو، امیر نصر آزادانی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی هستند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. بیش از 150 نویسنده سرشناس و شخصیت‌های سیاسی، هنری و کنشگران مدنی در بیانیه مشترکی خواستار لغو حکم اعدام الهام چوبدار و زهرا صدیقی، دو فعال اقلیت‌های جنسی ایرانی شدند. بسیاری از امضا کنندگان این بیانیه عکسهایی از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که در آنها با در دست داشتن دست‌نوشته‌های مبنی بر آزادی الهام چوبدار و زهرا صدیقی دیده می‌شود. در همین حال ایوا ارنست، نماینده پارلمان اتریش، در توییتی اعلام کرده است که کفالت سیاسی این دو کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران را بر عهده گرفته است. در گفتگو با ملیکا زر، عضو گروه ششرنگ و کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی ساکن آلمان، از او درباره این کارزار پرسیدم.
در حقیقت یک کارزاریه که به به کوشش شش رنگ شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی و انجمن قلم برلین به راه افتاده که دعوت کردن از چهره های مهم و تاثیرگذار که در این کمپین که کمپین برای دفاع از ساره صدیقه همدانی یا زهره صدیقه همدانی و الهام چوبدار دو کنشگره که از حقوق جامعه ال جی بی تی دفاع میکردن و الان به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اشاره همجنسگرایی در زندان هستن، در این کمپین که برای دفاع از این افراد هست شرکت بکنن و خواستار لغو حکم اعدام ساره و الهام بشن. این افراد حالا به چه صورتی توی این کمپین شرکت کردن؟ هر کدومشون هشتگ فری ساره فری الهام رو روی یک کاغذ نوشتن، عکس گرفتن از خودشون و با خواست مشخص آزادی و لغو حکم اعدام این دو نفر در شبکه اجتماعیشون منتشر کردن. در بین این افراد شخصیت های مثل اینی آرنوش نویسنده و برنده جایزه نوبل ادبی، کارولین امکن نویسنده و روزنامه نگار، سوزان استرایکر تاریخ شناس آمریکایی و افرادی همچون دکتر نرگس محمدی، دکتر نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت و خیلی دیگه از چهره‌های معتبر سیاسی، نویسنده، اکتیویست، هنرمند در این کمپین شرکت کردن. این کمپین کمک میکنه که ما بتونیم در این فضای انقلابی، در این برهه از زمان که در ایران انقلاب اتفاق میفته، ما در این حال که به اعدام، به احکام اعدام اعتراض میکنیم، در مورد دو زن لزبیان، در مورد دو زن اکتیویستی که الان در زندان جمهوری اسلامی منتظر اجرای حکمشون هستن به خاطر اینکه در مورد LGBT بودنشون و تعلقشون به خانواده LGBT صحبت کردن این حکم براشون صادر شده، در مورد این افراد هم اطلاع رسانی میکنن.
ایوا ارنس نماینده پارلمان اتریش در توییتی که کفالت سیاسی این دو فعال LGBT رو بر عهده گرفته و اعلام کرده که از این دو حمایت میکنه، چقدر فکر میکنید که این گونه اقدامات میتونه در لغو احکام اعدام برای این گونه افراد مؤثر باشه؟
کفالت سیاسی به این معنیه که مسئولیت این افرادی که کفالت سیاسی به عهده میگیرن، مسئولیت پیگیری کردن، یعنی سوال پرسیدن در مورد اتفاقات و روند پرونده این افراد رو به عهده میگیرن. به این معنی نیستش که جمهوری اسلامی حتما باید جواب بده، موظف به پاسخ دادن، اما همه این روند باعث میشه که توجه عموم مردم به موضوع اعدام این افراد یا اینکه این افراد باید حکمشون لغو بشه، دادرسی عادلانه داشته باشن و اطلاع رسانی شفاف در مورد پروندهشون صورت بگیره بالا میره. همچنین باعث میشه که نهادها بین المللی فشار بیارن به جمهوری اسلامی برای اینکه متوقف بکنه این جنایت و نقض حقوق افراد رو در ایران.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
دفتر ریاست جمهوری روسیه بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته است ولادیمیر پوتین جمعه یک روز کامل را به بررسی طرح‌های نظامیان ارشد روس برای ادامه جنگ در اوکراین اختصاص داده. همان روز مناطق مختلف اوکراین هدف بیش از 90 موشک قرار گرفتند و گزارش هاکی است پهپادهای انتحاری ساخت ایران بخشی از این حمله گسترده بودند. آنا رئیس‌خویا گزارش می‌دهد.
کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه تمام روز جمعه را در ستاد عملیاتی نیروهای روسیه در اوکراین سپری کرد. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه، والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرگئی سوروویکین فرمانده نیروهای روس در اوکراین گزارش های خود را از وضعیت جبهه و اقدامات بعدی در چارچوب آنچه روسیه عملیات ویژه نظامی در اوکراین می‌خواند به ولادیمیر پوتین ارائه کردند. صبح شنبه بخش های از این جلسه در تلویزیون روسیه پخش شد که نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین از نظامیان ارشد خود خواست پیشنهادهایشان برای هفته‌ها و ماه‌های پیش رو را شرح دهند.
Хотел бы выслушать ваше предложение по поводу наших ближайших и среднесрочных действий.
Раис Чумхур Русия бетазыги эз анкерт. Дженг дар Украин бедераза хохат кишит. جمعه دبیر کل ناتو نیز احتمال داد روسیه برای جنگ طولانی مدت آماده می شود و پس از شکست های متوالی و عقب نشینی نیروهایش در ماه های اخیر در صدد حملات گسترده جدید است. یان استولتنبرگ در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ابراز اطمینان کرد جنگ در اوکراین پشت میز مذاکره پایان می یابد، اما به گفته ای وی اوکراین باید به گونه تقویت شود و به موقعیتی برسد تا ولادیمیر پوتین بپذیرد پیروزی برای وی غیر ممکن است و مذاکرات را به طور جدی پیگیری کند.
So President Putin understands that he cannot win on the battlefield but has to sit down and negotiate in good faith.
اوکراین و روسیه بارها گفتند در شرایط کنونی مذاکره امکان پذیر نیست و کیف هشدار داده موسکو تنها به آن دلیل خواهان آتش بس است تا تجدید نفس کند و حمله گسترده جدید را تدرک ببیند. در روزهای اخیر مقامات نظامی اوکراین احتمال دادند روسیه نیروهای خود را آماده می‌کند بین اواخر ژانویه تا اوایل مارس مجدداً از چند سو حمله و بار دیگر برای تصرف کیف اقدام کند. به تازگی حملات نیروهای روس در طول کل خطوط مقدم جبهه به ویژه در شرق اوکراین شدت یافته. بنا به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین طی شبان روز گذشته 20 شهر و روستای استان دونیتسک هدف حمله قرار گرفت، اما تمام این حملات دفع شد. بر اساس این گزارش در 24 ساعت اخیر روسیه 98 موشک از خاک بلاروس، دریای خزر و دریای سیاه به شهرهای اوکراین پرتاب کرد. بیشتر اعلام شده بود 74 موشک شلیک شد که 60 پرونده آن رهگیری و در آسمان منهدم شد. بر اثر این حمله تأسیسات برق رسانی اوکراین مجدداً صدمه جدی دیده. از صبح جمعه تا کنون میلیون ها نفر در سراسر اوکراین از جمله در کیف با قطع برق، آب و گرمایش روبرو هستند. به گزارش روز شنبه وزارت دفاع بریتانیا به احتمال بسیار پهپادهای انتحاری ساخت ایران بخش از این حمله بود. از این گزارش برمی آید روسیه پایگاه پهپادهای مدل شاهد را از کرمه به منطقه کراسنودار منتقل کرده تا هم در معرض تیر رأس نیروهای اوکراینی نباشد و هم به بندر استراخان نزدیکتر شود، بندری که احتمال می رود نقش عمده ای در انتقال تسلیحات از ایران به روسیه بر عهده گرفته. آن نرایسکه، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شش حزب و سازمان جمهوری خواه در بیانیه موضع‌گیری دولت چین علیه یک پارچگی سرزمینی ایران را محکوم و تاکید کردند که اتکای یک جانبه جمهوری اسلامی به شرق و دشمنی با غرب در تناقض با منافع ملی است. پیشتر رئیس جمهوری چین بیانیه مشترکی را با رؤسای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امضا کرد که در آن مالکیت ایران بر جزایر استگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا رد شده بود. اتحاد جمهوری خواهان، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران که از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند، نوشتند که سیاست اتکای یک جانبه جمهوری اسلامی به شرق باعث سوء استفاده بیشتر این کشورها خواهد شد. به گفته نویسندگان این بیانیه، سیاست خارجی مبتنی بر صلح و حاکمیت ملی، عادی سازی روابط با همه کشورها بر اساس منافع متقابل، پایان دادن به دشمنی با غرب، حفظ تعادل و توازن بین قطب‌های جهانی و احترام متقابل با تمام دنیا تأمین کننده منافع ملی ایران است. و در پی انتشار خبرهایی درباره مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران، و احتمال کشته شدن او به دست نیروهای حکومتی، قوه قضاییه علت مرگ او را سقوط از بلندی اعلام کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.